ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه رویداد، دعوت میکنم با اعلام ساعت 13 مستند به نام خلق رو بشنوید.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملا به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و خارج از زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 59 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می گیرد. همکاری های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورد. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوشادوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانه ویپن و دعوت از سناتورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد.
سازمان مجاهدین خلق پس از ورود به عراق خیلی زود توسط صدام حسین تجهیز و مجهز به انواع سلاح‌های سبک و سنگین شد. از همین رو همکاری‌های سازمان مجاهدین با حزب بعث مسیر تازه‌ای پیدا کرد.
اومدن رجوی در سال 65 به عراق خط و استراتژی جدیدی در به اصطلاح سازمان شکل گرفت و با به اصطلاح شرکت کردن در جنگ علیه مردم ایران و شرکت در جنگ چپه جنگ صدام در واقع نوعی همکاری نزدیک و با ارتش صدام شروع کرده بود و چنین توجیه میکرد که امروز هر آن کس که در خدمت جنگ باشه میتونه همون سرانگشتان نظام باشه و با این توجیه و با این تحلیل خود را وارد خیانت بزرگی کرده بود.
کلن سازمان به نوعی میشه گفت یک گارد جمهوری براش بود و صدام برای حفظ خودش کمک میکرد. عملا اینا رو به صورت عمومی بازگو نمی کردن که مثلا ما امروز با فلان مقامش ملاقات داشتیم یا سر مسائلی ما صحبت کردیم. خب تسلیحات که می گرفتن اینا قبل ملاقات داشتن، چندین ملاقات داشتن، باید اول اطلاعات می دادن بهشون که مثلا ما اطلاعات داریم اینجوره که از طریق اونا رازش مثلا چند تا تسلیحات بگیرن. خب اینا که نمیاد تو نیروهاشون بازو کنن که مثلا ما همچی چند بار رفتیم تو محله اول میگم من با یه تماس مثلا با فرز صدام اینقدر تسلیحات گرفتم.
رجوی انقدر این مزدوری رو به حد اعلاش رسونده بود که عراق نه تنها اشرف رو بهشون داد، چندین قرارگاه دیگه هم تو نقاط مختلف مثل بصره، مثل الاماره، مثل جلولا بهشون داد. یکی از مراکز مهم فرماندهی سپاه خودش رو تو جلولا داده بود به مجاهدین. مجاهدین تو سراسر عراق با سلاح تردد میکردن تمام جا. من حتی یادم یه جا تو منطقه بصره یه جا ارتش جلوی ستون سازمان گرفت، افسر استخباراتی که همراه ستون بود اومد پایین زد تمام چوبا و موانع سیطره رو انداخت، با اون ارتشی ها دعوا کرد، بعد اونا رو هم توبیخ کرد ستون سازمان جد، دعوا که اونجا عبورش برای همه عراقی ها ممنوع بود،
یعنی محدودیتی براشون نبود، خیلی راحت مثلا از جلوی کاخ صدام با ماشین نظامی میرفتن میومدن، در حالی که منطقه ممنوع بود. یعنی یا حتی یکی دو مورد من خودم توی ترددات بودم، شنیدم بچه هم مثلا هم تو قسمت حفاظت دور نزدیک کاخ صدام گرفتنشون بردنشون تو کاخ برای بازرسی آقا اینا کی هستن، بعد اعلام کردن آره ما از جماعت مسئول رجوی هستیم و بعد فهمیدم داستان چیه، اینا رو آزاد کردن. یعنی نشون میداد که بقول من این رابطه و همکاری خیلی بالاتر، سطحش خیلی بالاتر از این حرف هست.
هر جایی که میرفتن گشتای مسلح که جیپ هایی که روش BKC تیربار BKC روش سوار بود با این تو سطح عراق میگشتن، هیچ محدودیتی نداشتن. مطمئنا در قبال این امکاناتی که عراق در اختیارشون میذاشت یه چیزایی رو هم ازشون میخواست.
شنود و تخلیه تلفنی شروع فعالیت سازمان مجاهدین خلق در راستای همکاری با صدام حسین. با توجه به تسلط اعضای سازمان مجاهدین به زبان فارسی و گویش‌های محلی ایرانی، شنود و تخلیه تلفنی که برای نیروهای بعثی سخت و ناکار آمد بود، توسط سازمان مجاهدین خلق به بهترین نحو ممکن انجام شد.
همکاری سازمان در زمینه اطلاعاتی و همکاری نظامی به حدی شده بود که دیگه مسئولین اطلاعات سازمان به ما تذکر می‌دادن که هر گونه اطلاعات باید حتما از روی میز برادر، یعنی آقای مسعود رجوی، به دست صدام برسه. دلیلش هم این بود، میگفت اگر ما بتونیم تو اون نقطه اطلاعاتمون رو به شخص صدام بدیم، در عوض میتونیم نیازامون رو خیلی راحت برآورده بکنیم.
عراق حتی برای کنترل سازمان و اینکه بتونه اونجوری که خودش میخواد از سازمان استفاده کنه، به سازمان گفته بود یک قسمت از نیروهای عراقی حتما باید هر مقری شما دارین باشن. به همین دلیل تو تمام مقرهای مجاهدین یک قسمتی بود به نام روابط و در کنار این یه سری کانتینرها بود که نفرات عراقی و تو خود اشرف ساختمانهای بقیه قرارگاه کانتینر بود، نفرات و افسران استخبارات عراق اونجا بودن که در تمام ترددات سازمان همراه اکیپ‌های سازمان بودن تا هیچ مزاحمت و ممانعتی برای ترددات سازمان ایجاد نشه.
صدام حسین امکانات لازم برای شنود و تخلیه تلفنی توسط استخبارات ارتش عراق را در اختیار مجاهدین خلق قرار داد تا شنود و تخلیه تلفنی به بهترین نحو توسط مجاهدین خلق اجرا شود و اطلاعات به دست آمده در اختیار نیروهای بعثی قرار گیرد.
ستاد اطلاعات قسمت اصلیش گردانهای شناسایی تو نهایتش و سیستم شنودش بود. ما اگه بخوام به صورت عمومی بگیم که چارتش به چه صورت بود، بخش سمت راستش ستاد گردانهای شناسایی بودن یا گورهانهای شناسایی در زیر لوای گردان، گردان شناسایی هم دسته های شناسایی داشت و دسته های دیدبانی و تیم های پشتبانی که داشتن. یه بخش دیگه بود به نام ستاد داخله که اون هم بنابرای گفته مسئولین سازمان افرادی بودن که به اصطلاح نفوذی سازمان و آرشیو های اطلاعات سازمان بود. همه اینا رو سازمان در اختیار گرفته بود تا بتونه در راستای همکاری با ارتش عراق و شکست نظام جمهوری اسلامی در جنگ در خدمت دولت عراق باشه. از حضور در سنگرهای ایرانی بگیر تا دیدبانی‌های مستمر روزانه و شبانه و اسیر گرفتن، در فکه ما اسیر گرفتیم تا بتونیم اطلاعاتش رو کسب بکنیم و کسب و گرفتن اطلاعات مقرهای تسخیر شده.
سازمان مجاهدین خلق با شنود مکالمات رزمندگان ایرانی از طریق بیسیم اطلاعات به دست آمده را در اختیار نیروهای بعثی قرار می دادند. ارتش بعث عراق بر اساس این اطلاعات به دست آمده عملیات ها و پاتک های خودش را به رزمندگان ایرانی آغاز می کرد.
یه چیزایی داشتم به نام صامت که با هماهنگی با نیروهای عراق تو مناطق مختلف مرزی اینا دایر می شد. این شنودا با استفاده از یک سری بیسیم ها ارتباطات بیسیمی و باسیمی ایران رو ضبط می کردن یا شنود می کردن و اونها رو بر اساس کدهای پیاده که میتونستن پیاده بکنن اونها رو پیاده میکردن و این اطلاعات رو در اختیار ارتش عراق قرار میدادن.
یه گورهان به اصطلاح صامت بود، یعنی شنود بود و به قول اینا هر کدوم خودشون زیر مجموعه خاصی داشتن. مثلا شنود، شنود راه دور داشت، شنود مرزی داشت و شنودهایی که سازمان در قرارگاه ارشد توسط بیسیم‌های راه دور انجام می‌داد که بیشتر روی بیسیم‌های ادارات و ارگان‌های استان‌های مرزی که در رابطه با جنگ فعال بودن کار می‌کردند، با بیسیم‌های وی‌آر‌سی و بیسیم‌های دیگه‌ای که دولت عراق در اختیارشون می‌ذاشت یا از کشورهای اروپایی تهیه می‌کردند، روی بیسیم‌های ارگان‌ها و به اصطلاح نهادهای جمهوری اسلامی کار میکردن تا اطلاعات لازمه در اطلاع جنگ بگیرن.
عمده ترین فعالیتشون خب که صدام خیلی از این سود میبرد جاسوسی در مرز بود. در سر تا سر مرز دستگاه های شنود گذاشته بودن. مثلا من زمانی در قرارگاه جلالا بودم که سالن بزرگ با کلی تجهیزات و یه آنتن خیلی بزرگ و تمام مکالمات مرزی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی مرتب ضبط میشد، پیاده میشد، رمزگشایی میشد، به صورت بلوتن روزانه در اختیار عراقی ها قرار داده میشد و بعد حتی خود سازمان تحلیل میکرد اینا رو و تحلیلش هم در اختیار اونا قرار میداد که مثلا چه. حتی مثلا یکی از مسئولین یه بار میگفتش که ما الان از محتویات یخچال پاسگاه های مرزی جمهوری اسلامی هم اطلاع داریم از طریق همین شنوت ها و رمزگشایی ها و اینجور کارا که خب این از عهده عراقی به هیچ عنوان بر نمی آمد.
ولی خدا رو شاهد می گیرم رجوی همون مقطع به ارتش عراق به صدام گرای کارخونه هاش می داد، کارخونه ایرانو گرای گمرکات ایرانو می داد، گرای کشتی هایی که از طریق تخلیه تلفنی به دست می آورد که الان توی بندر عباس سه تا کشتی در حال تخلیه فلانبار هستن، برنج حتی که هواپیمای ایرانی عراقی رفته بودن زده بودن.
صدام حسین سازمان مجاهدین خلق را بستر خوبی برای اهداف خود میپنداش و از ارائه هیچ گونه امکاناتی به سازمان مجاهدین خلق دریغ نمیکرد.
بخش دیگه از این کسب اطلاعات از طریق تخلیه تلفنی بوده که تو اون مقطع ستادی بوده که در این راستا کار میکرد، باز هم در ارتباط با همین ستاد اطلاعات بود که عناصر بودن که از عراق یا کشورهای اروپایی تماس میگرفتن با مسئولین و ارگانها و ادارات و حتی با نظامیان در جبهه که بتونن شرایط وضعیت اون جبهه رو تعیین بکنن که الان در چه حالته، آیا در حالت پدافندی، در حالت آفندی یا اینکه در چه شرایطی هستم، نیازی که نسبت به اون منطقه داشتم.
در یکی از اسناد به دست آمده از آرشیو سازمان مجاهدین خلق به مکالمه تلفنی ضبط شده و روی نواری برخوردیم که در آن اعضای سازمان مجاهدین خلق سعی در تخلیه اطلاعاتی شهید لاجوردی توسط مکالمه تلفنی دارند. شنود و تخلیه تلفنی که توسط سازمان مجاهدین خلق از اوایل انقلاب آغاز شد با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز ادامه دارد. امروز سازمان مجاهدین خلق رکورددار شنود و تخلیه تلفنی در دنیاست. این صوت‌ها نمونه‌های بارزی از تخلیه تلفنی مسئولین و مردم توسط سازمان مجاهدین خلق است.
الو الو سلام علیکم.
سلام.
احوال شما چطوره؟
ممنونم. مرسی. شما خوبی؟
حسینی هستم. صدا سیما شما خوبی؟
ممنونم.
مرسی. حتی میگید چه حسینی من چی صدا سیما با من چه کار داره؟ خانم شما نگوتون مزاحم شما بشیم سر مهمان های اجلاس. سر مهمان های اجلاس خدمتون.
اجلاس مجمع؟
اجلاس مجمع.
بله.
مصبت کردم گفتن که کاراش شما دنبال میکنید.
بله بله. باقی کریمی من همه این میکنم.
بله. کریمی هست اصلا پیشتون اونجا خواهیم؟
ساعت دو تشریف بیارن.
دو تشریف بیارن.
بله.
همراهشو داری به اشتاییم بزنم؟
بله شمارش رو دارم.
به من میدید من زنگیم.
312 217 217.
گفتن چند میاد پیشتون؟
دو سه گفتن میان.
دو سه. باش من صحبت کنم ببینم چه جوریه.
باشه.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. خواهش. خدا.
بله.
خدا حسن ماشاءالله حال شریف خوب ماشاءالله.
سلامت باشی. سلامتی شما باشه.
شمس هستم از قم خدمتتون بیت فضل‌الله نوری همدانی. حال شما خوبه؟
بله حال شما خوبه. سلامت باشی.
الحمدلله سلامت باشی.
سلامت باشی. قربان شما. بنده مش چطور؟
حالا که تو راه
سلامت باشی.
یه مطلبی بود من تو اصطلاح اینجا خدمت آقا داشتم مطلب تعیین کردم آقا در حضرت آقا در رابطه با شهادت دو تا از سردارانمون سازمان بسیج دفتر نقدینا گفتن هم قبلا در اون اصطلاح واحد بودم واحد هم صابرین اینا.
نه من اونجا نبودم.
شما
من اونجا نبودم. نه من اونجا اصلا نبودم. آره ببخشید. آره
پس چطور
شما اصلا تلفنی این مورد رو اصلا صحبت نکنید. ببخشید عذرخواهی میکنم. خلاص شد.
بفهمید.
سلام علیکم. احوال شما خوبه؟
سلام علیکم.
صدیقی
های صدیقی از کجا
مجلس هستم مرکز پژوهش. احوال شما خوبه؟
بله حال شما خوبه. سلام
علیکم. سلامت باشید. زیاد خواهش می‌کنم. این یک دکتری رو گفتن دوستان گفتن قبل از اینکه آقای روحانی تشریف ببرن برای ایتالیا برنامه‌ریزی یک سفری قرار از هیئت ایتالیا باشه برای اینجا. حالا من می‌خوام ببینم تو هیئت اطلاع دارید شما به اصطلاح پارلمانی هم هست یا نه؟
تا جایی که من مطلع هستم در واقع هیئت تجاری هست.
آها.
مقامات رسمی کشور ایتالیا در این هیئت حضور
درسته.
ندارن. بله
ندارن. متوجه شدم. بله. درسته. خود برنامه سفر آقای دکتر روحانی مشخص کردن که هست که داشت میبرن اونجا؟
آقای روحانی تا جایی که من اطلاع دارم در واقع آبان ماه تشریف میبرن.
بله.
یعنی
14 نوامبر و 15 نوامبر ایتالیا هستن. 16 نوامبر فقط میبرن برای
بعد. 16 و 17 نوامبر در فرانسه تشریف دارن.
قربون شما برم. خیلی خوشحال شدم. قربان شما. موفق باشید. خدا
سلامت باشه. خدا حفظ شما. خدا حفظ شما.
بله.
سلام خسته نباشید.
سلام بفرمایید.
احوال شما چطوره؟
خوشحالم.
خواهش می‌کنم. دکتر توکلی هستم مزاحم شما. خواهش
می‌کنم. شما خوب هستید.
متشکرم. خیلی ممنون.
بفرمایید.
شما؟
من هستم.
تو خوب هستید؟
متشکرم. ممنون.
خوب هستید. خدمتتون. الان کلا چی چک می‌کنه سیستمو؟
شما خودتون. من چک می‌کنم. آره. من چک می‌کنم فامیلیشو.
سلیمانی.
کیه سلیمانی؟
قاسم.
اینجا اسمش نیستش. سیتی انجام داده؟
سیتی مال هفته پیش بوده.
هفته پیش؟
بله.
اسمش نیستش. احتمالاً صدر سلیمانی هست.
بله.
احتمالاً شاید ثبت نکرده باشن اسمشو. من حدس میزنم. بذارید از آقای خردمند من بپرسم. هفته پیش بوده؟
بله.
باش میپرسم.
من خودم با خدمت صحبت میکنم.
آره باشه.
اما اووردن دیگه اونجا که
فلان نمیدونم اسمش که تو سیستم نیست. من خودم هم اطلاع ندارم. همون با آقای خدمت فکر میکنم خودتون صحبت کنین. آقای دکتر کی هستین؟
توکلی مجرد.
توکلی کدوم قسمتتون ببخشید؟ مالجین پزشک مالجین.
بله.
باشه. خیلی ممنون.
تشکر. خیلی ممنون. خدا.
سلام علیکم.
یا الله.
شما؟
من نبری هستم. اداره کنم مجلس. احوال شما خوبه؟
آقای نبوی از کجا؟
مجلس، اداره کل مجلس. احوال شما خوبه؟
اداره کل مجلس کجا عزیز جان؟
بله؟
اداره کل جان؟
اداره کل ریاست جمهوری مجلس.
خب بفهم.
شما انصاری هستیم، احوال شما خوبه؟
باش دارتون جان.
آقای باید جنابالی؟
من
ببین امروز کمیسیون به صلاحی امنیت ملی
عزیز من یه خواهشی دارم، خواهش دارم عزیز من، ما خودمون ایرانی هستیم، خواهشم بفهمید جای دیگه لنگتون رو پهن کنید. بفهم عزیز.
عوامل سازنده این مستند توسط سازمان مجاهدین خلق برای دستیابی به اطلاعات مورد تخلیه تلفنی قرار گرفتند، اما برای سازمان مجاهدین نتیجه‌ای در بر نداشت.
الو، الو، سلام علیکم، علیکم السلام، سلام علیکم عزیز.
بله بفرمایید.
وقت بخیر باشه، سلام علیکم عزیز، محمدی هستم.
سلامت
هست موقعه سیاسی دفتر آقای دکتر سلوت مزارش من خوب شما
سلامت باشه.
آقای بود عزیز، یک خیلیتون بود مطمئن شدیم که دارید برنامه زارم میسازید.
بله
آقای دکتر سلام رسول و خدمتون کتر، اگر چنی کاسی هست ما در خدمتون هستم. آقای بود عزیز
سلامت باشید. آقای محمدی فرمودن از طرف ستوده؟
بله از طرف آقای دکتر مزاحم میشم. آقای دکتر سلام رسول و خدمتون خواهشم شد خونو گوان شد سلام هم سوال کنم برنامه که تولید میکنید چند قسمتی هستش، هچی شخصیتی مصاحبه گرفتید؟
بله.
که قرار برنامه پخش بشه که برنامه در روند تولید برنامه اگر مشکلی هست گرفتاری از مایل رو برطرف کنم.
سلامت باشید. خشمت رو ازم بازم برای محمدی، من اگر اجازه بدید باید وارد جلسه بشم، اگر امکان داره خدمت من یک ساعت دیگه خودم تماس میگیرم.
سلامت باشید. زحمت نکشید، من یک ساعت دیگه خودم تماس میگیرم.
سلامت باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
الو، سلام علیکم.
علیکم سلام.
آقای گودرزی؟
بله بفرمایید.
آقای گودرزی محمدی هستم، یک ساعت پیش مزاحمتتون شد. مزاحمتتون شد.
سلامت باشید آقای محمدی، شما فرمودید از کجا تماس گرفتی؟
از موقعیت سیاسی. خب شما آقای گودرزی، آقای دکتر سلام شما خدمت.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خودم با من تماس گرفتم، اول اینکه آقای ستوده که فرمودید یک ماه میشه از معاونت سیاسی رفتن. در ضمن من سوال که من با پرسشی که کردم متوجه شدم دفتر ایشون هم شخص بسمار محمدی وجود نداره. من این که خود رو معلوم شم با مهندشو بکنید و ببینید که قصد تو از این مکالمه چیه. الو، الو، صدای من دارید؟ الو، الو.
سالها سازمان مجاهدین خلق تخلیه تلفنی را به خاطر بی خطر بودن آن و همچنین کم هزینه بودن آن و از طرفی دسترسی بالای آن به هر سازمان یا ارگانی به عنوان شیوهی برای دستیابی به اطلاعات در دستور کار خود قرار داده است.
زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان. از زخم هفته تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن شلیک بی اعلان، پاشید رب خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسته هر راج خاک من. تو شعر من خنجر بی وقت گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. رگبار تیرم من، آسون نمیمیرم، شیرم که میقرم. تو سید من میشی تو پنجه صیاد، فرقت رو میخوبم با تیشه فرهاد. دور از تو ای ایران سودای کفاران دور از تو خواب بد آزاد باش آزاد آزاد باش آزاد
اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. 30035 شماره پیامک ماست. دوستان از ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلفی در خدمت شما بودیم. صبح و گفتگو رو همکاران تقدیم کردند، برنامه صبحگاهی و همچنین خارج از دید، روزنه و همچنین برنامه‌های دیگر. اگر راجع به موضوعات مختلف نظر و پیشنهاد و انتقادی دارین حتما به ما بگید و ما رو مطلع کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره است که همراه ماست و میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. همچنان ما رو همراهی کنید. یک برنامه دیگه تا پایان این نوبت کاری باقی مونده.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ما نزدیک میشیم به ساعت 13:30 و همراهی شما همچنان با ما ادامه داره. برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو هم فقط کافیه که عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید. عدد 1035 به شماره 1058822.